بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب فصل سوم بود از مباحث مقدمه قیصری. در این باره اشاره کردیم به بحث اعیان ثابته و تعریف عرفا رو از اعیان ثابته ملاحظه کردیم. یه تتمه از بحث دیروز موند که بحث در حقیقت جاشم شاید اینجا نیست و در مباحث اسماء و صفات باید مطرح می کردن که اونجا هم البته به نوبه خودش مطرح شده، منتها چون تو عبارت هست بهش اشاره کنیم. بحث در تقدم اسم باطن و اول به نسبت به اسم ظاهر و آخر. علتش هم اینه که در حقیقت در خود سلسله سلام علیکم اسماء در مقام واحدیت باز اونجا هم تقدم و تأخر وجود داره. به این معنا که دیروز اشاره کردن به این که مفاتیح الغیب یا مفاتح الغیب که گفتیم در حقیقت خزائن غیب هستند، یعنی اسماء و صفات طلب میکنند ظهور خودشون رو. ایشون اشاره میکنند که مطالبه ظهور ابتدا در اسم باطن و اسم اول هست، بعد از اونها به اسم ظاهر و اسم آخر میرسه. یادتون باشه این مطلب رو اشاره کرده بودن سابقا که اسماء باطن و اول و ظاهر و آخر، این چهار اسم روش گفتن امهات اربعه و این اسماء رو براش یه رده بالا قائل بودن، میگفتن همه موجودات به نوعی تحت تأثیر این چهار اسم هستند. اینجا اشاره میکنند که چون اسم باطن و اول دایره نفوذشون در وجودات علمی است و علم الهی مقدم بر وجودات خارجی است، اول باید علم پیدا بکنه خداوند بر موجودات، بعد اونها رو خلق بکنه، در نتیجه ظهور در مرحله اول یا طلب ظهور در مرحله اول مربوط به اسم باطن و اسم اول هست. این تتمه بود از بحث دیروز. ببینیم تا بحث بعدیمون که یه بحث مستقلیه شروع کنیم. عبارت به اونجا رسید که فرمودن و طلب و مفاتح الغیب، اون غیبی که لا یعلمها الا هو، این مفاتح غیب که اینها در حقیقت خزائن غیبی هستند که غیب خودش مقام احدیته، اینها خزائن غیب هستند، این مفاتح غیب طلب میکنند ظهور خودشون رو و سلام علیکم و کمال خودشون. بعد اینجا فرمودن و ذالک طلب مستند اولا الی الاسم الاول والباطن. تا اینجا رسیده بودیم دیگه، و ذالک طلب بحث اول امروزمون، و ذالک طلب مستند اولا الی الاسم الاول والباطن ثم بهما الی الاخر و الظاهر، آخر و الظاهر، لان الاولیه والباطنیه ثابتتون للوجود العلمی، یعنی عیان ثابته، و الاخریه و ظاهریه للعینی، یعنی مظاهر که موجودات خارجیه باشن، و لذا اول باید عیان ثابته ماهیات در مقام واحدیت موجود شن، بعد نور به اونها بتابه و اونها در عالم بازتاب تجلیه در اونها مقام فعل رو، مقام فیض مقدس رو پدید بیاره. لذا می فرمان ول اشیا مالم توجد فل علم لم یکن وجودها فل عین، که این لم یکن کانم کانه تامس، یعنی لم یمکن، اصلا مامام یون لم یمکنه، بعد خوندم لم توجد فل علم، مادامی که در علم موجود نشن لم یمکن وجودها فل عین، اساسا همه موجودات بازتاب نوری هستند که در اعیان ثابت تابیده، اعیان ثابت هم حدود اسماء و صفات هستند. پس اگر در مقام علم یعنی مقام واحدیت دارای اعیان ثابت نباشند، در مقام عین نمیتوانند موجود شوند.
خود اعیان ثابتی که در مقام واحدیت هستند، بعد موقع نوری قرار از این مقام بالاتر برشون بتابه که اون مقام بالاتر علم داره نسبت به اینها، چون اگر علم نداشته باشه که نمیشه. پس همونی که من دیروز عرض کردم، باید اون علم به اعیان ثابت در این مرحله بالاتر از اعیان ثابت.
نه، علم به اعیان ثابت قطعا در مقام بالاتر هست، اما او علم تفسیری در عین علم اجمالی در این کش تفسیر. علمی که در مقام واحدیت هست، علم ناشی از صورتگیری از اعیان ثابت است. نکنید یه بحث بسیار مفصلی است، اینو سابقا در مباحث شرح منظومه در بحث علم الهی که وارد شدیم مفصل توضیح بدیم که علم الهی به موجودات باید چندین خاصیت داشته باشه. یک، علم پیشینی باشه. علم پسینی که من و شما هم داریم، علم پسینی این اول موجود موجود میشه بعد ما بهش علم پیدا میکنیم. دو، اینکه باید این علم پیشینی قبل از وجود شی تفصیلی باشه. سه، اینکه زائد بر ذات نباشه. این رو حلش به علم اجمالی در عین کشف تفصیلی کردن. صدرائیان این گونه حلش کردن. عرفا این رو در اومدن در مقام ذات علم اجمالی در این کشف تفصیلی میگیرن، در مقام اسما و صفات هنوز موجودات خارجی نیستند، اما در اونجا ماهیاتشون موجوده. ماهیاتشون موجوده یعنی چی؟ یعنی حدود اسما موجوده. حدود اسما موجوده یعنی چی؟ یعنی در حقیقت ظاهری که قراره بعدا مظهرش در عالم خارج موجود بشه موجوده. به این لسان آمدن گفتن اعیان ثابته که اونجا هستن، اسم عالم علم الهی در اونجا از بقیه اسما صورت برداری میکنه. این صورت برداری که میکنه، صورتی که در اسم عالم حاصل میشود، این هم اعیان ثابته است. خب صورتی که از من برای شما حاصل میشه مگه ماهیت من نیست؟ بله. صورتی هم که از مثلا اسم فرض کنید قادر برای اسم عالم حاصل می شود، این صورت ماهیت او
حدود دیگه صورتی در اسم قادر پدید نمی آن.
نه به این لسان، مقام اسم عالمه. البته دقت کنیم اونجا نکته ای رم داشتن ها. تو بحث اسما و صفات خوندیم که اسما همشون همه هویات رو دارند، منتها یکی درشون تجلی بیشتری پیدا کرده. اینو به صراحت گفتن، یعنی اسم رحمان هم علم داره، اسم رحمان هم قدرت داره، اما در او رحمان تجلی بیشتر یافته. بذار به این لسان چرا؟ در او هم هست من حیث او هوه عالم.
خدا وقتی یک موجود رو میخواد بیافرینه، اول بعدش علم پیدا کنه دیگه. این علمه اگه ذاتیه، علم ذات لازمش میشه موجود تو علم الهی قدیم باشه. اگه علم ذاتی نیست که لازمش اینه که اول موجود باید باشه بعد بشه.
علم در مقام احدیت یعنی مقام ذات، علم اجمالی در نکش تفصیلیه. علم ذات به ذات، نام احمد نام جمله انبیاست، این همه رو در بر داره.
حتی میگم
در حقیقت بسیط الحقیقه است،
موجودی که نیست و هنوز
همه چی، بله همه چی در همه علم ذات به ذاته درستن هستن. چرا؟ به خاطر اینکه شما ذات علت که شما داشتی همه چی رو داره.
خب این دیگه نمیشه بگیم تفصیلی.
در عینه که علم اجمالی در عینه کشف تفصیلی
بالاتر از تفصیل می‌گوسن.
اجمال بالاتر. لذا این بحثو الان باز نکنیم. اشکال داره یا درسته؟ چه درسته جای خودش. الان محل بحثمون نیست. تمام. بحث بعدی تقسیمی است. کدومه؟ ثم بهما یعنی به وسیله اسم اول و باطن به آخر و ظاهر. طلب اولیه مستند به اسم اول و باطنه، سپس به سبب طلب این اسم اول و باطن به آخر و ظاهر میرسه. نکته بعدی که بحث اصلی امروزمونه، بحث اینه که اعیان ثابته به یک لسان تقسیم به دو دسته میشن. یک دسته اون اعیانی هستند که ممکناتند، یک دسته ممتنعات. ممکنات یعنی چی؟ ممکنات یعنی اون اعیانی هستند که مظاهر اونها در عالم خارج موجود میشن، ممکن الوجود. ممتنع ها اونهایی هستند که مظاهرشون در عالم خارج موجود نیست. ممتنع ها هم خودشون دو دستند. یک دسته اونهایی هستند که امور فرضیان ممتنعات ها، ممکنات رو که نگفتیم، ممتنعات دو دستند. یک دسته امور فرضیان مظاهرشون، یک دسته نه امور فرضیه نیستن، امور غیر فرضیه. ممکنات عیان ممکنه، مثل در حقیقت الان زید چطور ممکنه، انسان ممکنه، بقر ممکنه، شجر ممکنه، اینا ممکن الوجودن. این مظهر یک عین ثابتی است. اون عین ثابت، این عین ثابتی است که تحت اون به تقسیم اعیان ثابته ممکنه تقسیم میشه. نوع دوم اعیان ثابته‌ای هستند که ممتنعند تحققشون در خارج. تحقق اونها در خارج ممتنع، تحققشون در خارج محال. نه، اول گفتیم اینجوری کردیم، اعیان ثابته ممکنه ممتنعه، ممکنه تموش، ممکنه اونایی هم که در خارج مظاهرشون هست. اما ممتنعات، ممتنعات میتواند باشه بله، اصلا ما داریم عرفان میخونیم، کار به اون نده. اما ممتنعات، ممتنعات اونهایی هستن که در خارج مظاهرشون موجود نمیشن. خب اونایی که در خارج موجود نمیشن دو گونه. یه عده اونها هستند که اساساً امور فرضیه‌اند. یعنی چی؟ یعنی اینها اموری هستند که به تعبیر ایشون عقل مشوبه به وهم اونها رو تصور میکنه، مثل شریک الباری، مثل اجتماع ضده، مثل اجتماع نقیزه، اینجور امور. بعد ایشون چند تقسیم بندیش رو رها میکنه، میگه اصلا اینجور امور عین ثابت ندارن. دقت کنیم، شاید در جلسات قبل ما رو لسان مشهور و اینجور تقسیم بندی ظاهری میگفتیم اینا عین ثابت دارن، اما ایشون میگه نه، اینا عین ثابت ندارن. استدلال هم میکنه، میگه عین ثابت اگه داشته باشن معناش یعنی این که در مقام واحدیت شریک الباری موجود باشه، در مقام احدیت هم باید موجود باشه، در حالی که اینا اساساً هیچی نیستن، امور فرضی هستن. پس علم الهی به اینا چی میشه؟ خب اگه عین ثابت ندارن، علم الهی به اینا به اینه که انسان رو وقتی خداوند علم بش داره، علم به ذهن انسان هم داره. اینها در ذهن انسانن، در ذهن انسانی که موجود شدن و معلوم شدند به اون علم پیدا میکنه. لذا علم الهی به بحث اجتماع نقیزین از باب علمی است که به یکی از معلولات خودش داره، و الا خودش عین ثابت اعیا ضدین و اجتماع نقیزین و شریک الباری رو نداره.
علم وجود نداره.
خب علمش از شرایط است، سخن در اینه، اینو که علم داره قطعا، امتناع شریک الباری رو علم داره، از راه علم به اعیان ثابته شه، چون شما همه علمهای الهی رو، علم پیشینی رو از راه شریک الباری حل، از راه اعیان ثابته حل کردی. اونجا که عین ثابت نداره، عین ثابت نداره، پس چجوری علم داره؟ به عین ثابت انسان علم داره. عین ثابت انسان همه ما حصل للانسان درش هست، پس به اون ما حصل للانسان هم
انسان.
حالا واسیم اول بگی
انسان موجود نباشه، قبل از وجود
انسان، انسان که موجود نباشه مراد زید و عمرو نیست، عین ثابت انسان، عین ثابتش در مقام واحدیت هست.
عین ثابت انسان که مگه مخلوق خدا نیست؟
چرا؟ اون حد اسمیست که اینها ظاهر اونه،
همون دیگه،
پس هستن دیگه.
نه میگه مخلوق خدا که باشه، یعنی قبل از خلقتش،
قبل
خلقتش
اون ناکنه تو در رفت دست تو، قبل از مقام واحدیت علم به همه چی هست، از باب چی؟ علم اجمالی در این کشف و تفسیری. بعد واحدیت هنوز زید و عمرو نیومدن، اعیان ثابته هستن. به اعیان ثابته، نوری که در اعیان ثابته میتابد در آینه اسماء و صفات، موجودات خارجی رو پدید میاره. پس اعیان ثابته رو علم داره، علم به اعیان ثابته، علم به مظاهرش دیگه،
یعنی قبل از اعیان ثابت خدا
نمی، از باب علم اجمالی به کشف تفصیلی بار چندم داریم میگیم. قبل از اعیان ثابته علم به عالم از راه علم اجمالی در این کشف تفصیلی، اشکال نداره. اینا ناشی از یک دیروز نبودنه، دو اینکه 4-5 هفته تعطیل بوده دیگه، اشکال نیست. اینم معید دیگه ای شد، این رفتی خیلی به اون نداره، اینم خودش معید بعد،
این میشه دوگماتیسم نقام داره،
اینم معید بعد. اما در بحث اینا اموری هستن که در حقیقت ممتنعات فرضی، ممتنعات فرضی رو فراموش پس نکنیم. یه بحث تصحیحی نسبت بحث‌های قبلیمون اینجا قیصری داره، خودش هم ظاهر تقسیم بندیش اینه که اول میگه اعیان ثابته یا ممکنه یا ممتنه، ممتنعاتش هم یا فرضیه، ولی در زیر بحث میگه نه، این ثابت نداره. بعد میگه که اما تقسیم بندی کرده، ولی بعد اومده در حقیقت کنه تقسیم ابتداییه، بعد میگه این قسمتش نیست، اینجور اشکال از اون اشکال بهش وارد نیست. اما ممتنعات غیر فرضی کدومن؟ خاطرتون باشه یه بحثی سابقا تحت عنوان اسماء مستعصره داشتیم. اسماء مستعصره اون اسمایی بودن که مظاهر ندارن. از دعایی هم استفاده کرده بود که استعصرت بهی لنفسک. این استعصرت بهی یعنی انتخاب کردی اونا رو بر خودت. اون اسماء اساسا مظاهر ندارن، حدود دارن، لذا این ثابت هم دارن، اما اون اسماء دارای مظاهر در عالم خارج نیستن. عبارتمون دو سه صفحه عبارت خیلی خوب روان داریم، از رو بخونیم. والاعیان به حسب امکان وجودها فی الخارج و امتناعها فی، این امتناع وجودها فی، امتناعهی هم علال قاعده باید بیزدید دیگه، حالا امتناعها گذاشته ممکن هم اصلا بهتر بود امتناع وجود باشه دیگه، اینجوری باید بگیریم. حالا تنقسم و اعیان الی قسمه، الاول الممکنات، الثانی الممتنات، و هی قسمان. خود ممتنات خودشون دو قسمه، ممکنات رو توضیح نداد، روشن مطلبش. ممتنات چی هن؟ قسمون یختص و به فرض العقل ایاهو، صرفا عقل ماست که او رو تصور میکنه، مثل شریک الباری، اجتماع نقیزه، اجتماع ضدین در موضوع خاص محل معین. این فی موضوع خاص و محل معین مربوط به اجتماع نقیزه هم هست، چون اجتماع نقیزه در دو موضوع که اشکال نداره، اجتماع نقیزه و ضدین در موضوع خاص در محل معین و غیره و امور دیگه مثل اجتماع مثله، غیرهاش مثال مثل اجتماع مثله. اینا امور متوهمن، اینا اموری هم که در حقیقت عقل ما توهمش میکنه. دقت کنیم چرا تعبیر توهم به کار میبره. به خاطر اینکه از نگاه اینها درک کلی به چیه؟ به اتحاد با عقله. فعال از دیدگاه اینا یا به در حقیقت رؤیت همین عقوله، ارباب انواعه. خب اگر اینها کلی باشن باید یه عقلی داشته باشن، اگر عقل داشته باشن یه موجودیت دارن دیگه، یعنی این ثابت پیدا میکنن. لذا ایشون اینو تعبیر به نمیگه عقل، میگه وهم، که میخواد بگه چند این یک نحوه از دایره عقول خارج، از دایره کلیات خارجه. ولی دقت کنیم نباید این متوهمه، چون وهم در اصطلاح فلاسفه وهم مدرک جزئیات، مدرک مفاهیم جزئی است. لذا ما نباید این رو وهم که میاد فکر کنیم ولی اجتماع نقیزین به معنای جزئی شه. نه، میخواد در حقیقت بگه این از اموری است که ما فهم کلی ازش داریم، اما این کلیتش منتزع از جزئیاته، نه کلیتش مثل کلیتی که در حقیقت اتحاد با عقل فعال یا رؤیت ارباب انواع یا در حقیقت رؤیت عقول باشه. چون هر کلی در نگاه اینها دارای یک رب و نوع، یه عقلی است که اون در حقیقت مظهر این عقل است، مظهر افراد و مظاهرشه. و یه امور غیر امور متوهمه. خب از طرفی کلیه لذا عقل در کار میاد، از طرفی کلی نیست. به چه معنا؟ معنی که دارای عقل نیست، دارای یک اسم نیست که عین ثابت داشته باشه. لذا ینتج ها، انتاج میکنه، استفاده میکنه اونها اون رو ها رو، این ممتنعات قسم اول رو، عقلی که مشوبه به وهم. خب سوال پیدا میشه، ما خب فهمیدیم انسان اینجوریه، انسان این حقیقت اینا رو از جزئیات به دست میاره. بفرمایید خدا چجوری به دست میاره؟ علم الهی به همه موجودات از راه علم به عیان ثابتشون بود. علم الهی به شریک الباری چیه؟ میگه و علم الباری جل ذکره یتعلق به هذا القسم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه خداوند علم داره به عقل بشر، به وهم بشر. وقتی به انسان، به عین ثابت انسان علم داشت، به عقل انسان علم داره، به وهم انسان هم علم داره، و لوازم حما و به لوازم عقل و وهم هم علم داره. علم به لوازم عقل و وهم چه جوریه؟ لوازم چیان؟ من بیان لوازمه. لوازم چیان؟ لوازم من توهم ما لا وجود له ولا عین. اونایی که نه وجود دارن ولا عین. این لا عین کد خوبی است، یعنی لا عین ثابت، اینا عین ثابت نداره. خب و فرض حماییه، این فرض حماییه عطف به لوازمه، یعنی خداوند علم پیدا میکنه به عقل، به وهم، به لوازم و به فرضی که عقل و وهم میکنن ایاهو رو، ایاهو ایاهو میخواه به مالا وجود له، آن چیزی که وجود ندارد فرض میکنن. چی؟ هما میخواه اضافه به فاعله، هما یعنی عقل و وهم. عقل و وهم فرض می کنند ایاهو، یعنی آنچه وجود ندارد را، آنچه عین ثابت ندارد را. خب بعد میگه پس اینکه خداوند علم به این ممتنعات داره، نه به سبب آن است که لا من حیث ان لها، یعنی لین ممتنعات قسم اول ذواتن، اینا ذاتی دارن. فل علم، ذات در علم یعنی چی؟ یعنی در مقام احدیت. در مقام احدیت یعنی علم اجمالی حق در عین کشف تفصیلی. در مقام احدیت بگیم شریک الباری هست، اینکه نمیشه شریک الباری در مقام احدیت باشه، دیگه شریک الباری نیست، چون فرضاین ممتنه. لامن عیسو ان لها، یعنی برای ممتنعات یه زواتی باشه در علم، او صورن اسمائیه، صورن اسمائیه یعنی دارای صورت اسمائی باشن، صورت اسمائی نه ثابت داشته باشن. چون در حقیقت اعیان ثابته چی بودن؟ صور اسماء بودن دیگه، هم اول تیتر بحثمون ان للاسماء الالهیه صورن معمولا، صورن اسمایه این عیان ثابته، نه این که در مقام احدیت موجود باشن فل علم او فی صورن اسما او صورن اسمایه باشه، یعنی در مقام احدیت. و الا اگر اینو بخواید بگید، بگید آقا شریک الباری هم این ثابت دارد، یلزم لازم میاد شریک برای حق تعالی پیدا کنید در نفس الامر، پس بالاخره یک جا شریک الباری تحقق پیدا کرد، در حالی که شریک الباری ممتنه. اگه این ثابت شریک الباری داریم، پس شریک الباری له حظ من الوجود فی نفس الامر و الوجود، پس شریک الباری موجود میشه در حالی که شریک الباری ممتنه. بعد عبارتی رو از فتوحات محی الدین نقل میکنه، قال شیخ و الا، یعنی اگر برای مثلا شریک الباری یک عین ثابتی باشد، حالا یا در مقام اسماء و صفات بگید عین ثابت داره یا در مقام ذات باشه، لازم میاد در نفس الامر بالاخره شریک الباری موجودیت پیدا بکنه. قال شیخ در فتوحات در ذکر اولیایی که نهی میکنند عن المنکر، اولیاء ناهین عن المنکر، در اونجا که داره ذکر میکنه که در حقیقت اولیایی که نهی از منکر میکنه، بابی داره اونجا فتوحات، باب چیه؟ من الباب الثالث و السبعین، باب 73. اونجا میگه عبارتش اینه: فلم یکن سمت شریک سمت شریکن اصلا در نفس الامر و واقع، نیست شریک اصلا. نفس الامر سمت ذات، در مقام ذات، در مقام ذات اساسا شریکی برای حق نیست. آنجا اشارش به کجاست؟ مقام ذات. فلم یکن آنجا، در آنجای در مقام ذات شریکی نیست. پس شریک الباری چیست؟ بل هو و لفظ ظهر تحته عدم محض، یه لفظ مفهومه که تحتش عدم محضه. یعنی چی؟ یعنی یک لفظیست که زیر مجموعش که چی نیست، پوچه. فانکرت المعرفت و توحید الله الوجودی، اون عدم رو منکر می شود چی؟ معرفت به توحید الهی. اگه کسی که معرفت داشته باشه، شناخت داشته باشه توحید وجودی حق تعالی را، یعنی وحدت شخصیه وجود رو بفهمه، طبیعتا او رو منکر میشه. لذا یسما، مینامند این شریک الباری رو منکرن من القول، میگن اینها قول منکره، قول قبیحه، بهش میگن زورا. و زورا داریم تو آیه شریفه که چیه آیهش؟ و زورا، اشاره به این میگه. خب این از قسم اول تمام. قسم دوممون از ممتنعات چیست؟ قسم دوم از ممتنعات عبارت است از اون دسته از اعیان ثابته ای که خود عین ثابت ما هست اما در عالم عین دارای مظهر نیست. اونا کدوما؟ اونا عین ثابت، یعنی اون اعیان ثابته ای هم که حد هستن برای اسمایی که اون اسما مخصوص به ذات مبارک الهی هست. قبلا در بحث اسما و صفات گفتیم بهش میگیم اسما مستحضره، یعنی اسمایی هستن که در عالم خارج مظاهر ندارن. خب اینا در عالم خارج مظاهر ندارن، پس حدشون یعنی عین ثابتشون هم در عالم خارج مظاهر ندارن. عبارت رو ببینیم: و قسمون لا یختص بالفرض، اینا به فرض اختصاص ندارن، بل هی امور ثابتتون فی نفس الامر موجودتون فی العلم لازمتون لذات الحق. نفس الامر رو سابق بحث کردیم دیگه، نفس الامر رو برخی مقام ذات گرفته بودن احدیت، برخی هم گرفتن مقام واحدیت. اینا در نفس الامر هستن، در مقام علم الهی موجودن، لازمتون لذات الحق، لازمه اسم حق هستن، لازمه ذات حق هستن، اسم حق هستن، این حد ذاتن، لازمه ذات این اسم. پس اسماء حق تعالی چرا؟ به خاطر اینکه لعنها، به خاطر اینکه این قسم از اعیانی که ممتنع هستن، صورون، اینا صورتهایی هستن برای اسماء غیبیه. صورتن یعنی چی؟ یعنی حدودشن، حد اسماء غیبیه هستن، اون اسماء غیبیه ای که اختصاص به باطن دارن، اونا دیگه ظهور در عالم عین ندارن. من حیث هو ضد ظاهر، از این جهت که ضد ظهورن. دقت کنید، اگر اینها مظاهر در عالم داشته باشن، فرض کنید یک اسم مستعصره مظهر در عالم داشته باشه، علم ما به اون مظهر به نوعی علم به اون اسم میشه. اگه علم به اون مظهر پیدا کردیم، علم به اسم پیدا میکنیم. علم ما به اسم نافیه با تناقض صدر و ذیله، چون فرض بر اینه که اون اسما رو هیچ که غیر خدا نمیدونه. وقتی ما علم پیدا میکنیم دیگه، اذل الباطن وجهون، هر چیزی که در بطنه یه وجهی داره که یجتمع ما از ظاهر، ولی به وجهون لا یجتمع ما از ظاهر. باطن الهی یک قسمتایش، یک صفاتیش ظهور پیدا میکنه در عالم، اما یک قطعایش و قسمتایش هم در عالم ظهور پیدا نمیکنه. و تختص الممکنات بالاول، ممکنات اون در حقیقت مظاهر اون وجه ظاهر شده حقند، ول ممتنعات به ثانی، از ممتنعات قسم دوم. بعدشون میگه و تلکل اسما هیلتی غال فی فتوحاته، ابن عربی در فتوحات میگه اما اسما الخارجت عن الخلق و النسب فلا یعلمها اللهو، اسمایی که از خلق، از مقام خلق خارجند، از نسبت خارجند، دیگه ظهور و مظهریت و تناسبی درشون نیست، این فلا یعلمها، این اسما را لا یعلمها الا هو، لانه لا تعلق لها بالاکوان، به خاطر اینکه این اسما، لانه شنشنینه که لا تعلق لها، یعنی ایل این اسما بالاکوان، اکوان یعنی چی؟ یعنی به مقام خارج، اینا اصلا با عالم خارج کاری ندارن. و الهازه الاسما اشار النبی به قولهی او استعصرت بهی فی علم، او استحصرت بهی فی علم غیبک، که خاطرتون باشه این در صفحه، حالا شما که صفحاتون من نمیخوره، در اونجا این دعاشو در اونجا گفته بودیم که دعا اینه، اللهم اینی اسألوک به کل اسم هو لک سمیت بهی نفسک او انزلت فی کتابک او علمته احدا من عبادک او استعصرت بهی فی علم غیبک. خدا رو قسم دادید به هر اسمی که برای خداست، حالا این اسما تو خودت رو به اونها نامیدی، در کتابت نازم کردی، یه دسته، یه دسته رو علمت احدا من عبادک به اونها گفتی، یک سریش هم اونایی هستن که نخیر، او استعصرت بهی فی علم غیبک، اونا رو بر خودت انتخاب کردی، او استعصرت، قبلا آورده بودیم، او استعصرت بهی فی علم غیبک، که بهی میخوره به کل اسمه، بر این گفتیم. ولما کاند هازه الاسماء به ذواتها طالبتن للباطن، از اون جایی که این اسما به ذات طلب بطون دارند، این از ظهور دوری میکنند، حاربتن عن الظاهر، حاربتن عن الظاهر، از ظاهر فرار میکنند. و لما کانت اینجوری لم یکن لها وجود فی الظاهر، اینا در ظاهر وجود ندارن، فیه به ظاهر میخوره.
ممکنات ذاتی
بگیره
یا غیر ذاتی؟
حالا ما گفتیم به تعبیرشون یا فرضی میگیره یا غیر فرضی، اما اونا هم به نوعی بس رزت همون بشه. فصور و هازه الاسما وجودات علمیه. حالا صور این اسما این عیان ثابته، اسما شدن چی؟ اسما مستعصره. صورشون یعنی اعیان ثابته، اعیان ثابته ای که مربوطه به این اسما هستن، اینا وجودات علمیه، یعنی در مقام واحدیت هستن، اما ممتنعت الاتصاف بالوجود العینی، در عالم خارج مظهر ندارن، اتصاف به وجود عینی پیدا نمی کنن.
چی؟ که اون اسماء
باطنی
یه بچی هم داره
گشتم
اومد از
ظاهر. نه نه نه، کل باطن لل باطنه بچه، نه اسماء باطنی.
باطن چجوری بچه؟
خود باطن یک تجلی داره، هر بطونی تجلی میکنه، که یه تجلی میکنه باهاش، وجهی داره که یک مقداری از او رو در ظهور در میاد، اما بطونش و مرکزیتش نمیاد. یادتون باشه امهات اربع رو گفتیم، همه موجودات به نوعی تحت همه اسماء دیگه تحت تاثیر این چهار اسم هستند، تحت تاثیر این چهار اسم هستند، یعنی یه قطاع بطون دارن، یه قطاع میخواد بگه بالاخره یک نوع تجلی باطن داره، چون همین بحث امروزمون هم گفت اسم باطن به نوعی مصدر برای اسم ظاهرم هست، بهما اسم ظاهر و آخر پدید میاد، اما چون هر چی هست از باطن حق میاد، همه از اون باطن میجوشه، اما در متن باطن چیزهایی هم وجود داره که ظهور نمیاد.
قبلش میگه زدن
نه سؤونا نه نه از لل باطنه وجهون، نه ل اون اسما وجهون، اسم باطن یک وجه ظهوری داره که شما متوجه میشید، یه وجه غیر ظهوری شما، ولی اگر اسم باطن خودش از اسما مستثره نیست، اسم باطن از امهات اسماء خودش مستعصره نیست، چون ما متوجه میدونیمش باطن یعنی چی، معناشو میفهمیم، همین که میفهمیم معلوم مستعصره نیست. میخواد بگه اسم باطن مادر اسماه، یک سری اسماءش شما متوجه میشید، یک سری اسماء هم در زیر مجموعش هست که ما نمیدونیم چیه. حالا حاربتن عن الظاهر لم یکن لها وجود فی الظاهر، فصور و حاضر اسما وجودات علمیه، ممتنعت الاتصاف بالوجود العینی، ولا شعور لأهل العقل به هذا القسم. اهل عقل یعنی موجودات این قسم را نمی فهمند همه، ولا مدخل للعقل فیه، اساسا کسی متوجه نمیشه. بعد یکی میگه آقا یعنی هیچکی نمی فهمه؟ میگه نه، ممکنه برخی از اهل کشف و کرامات بفهمن، ولی اطلاع به امثال هذه المعانی انما هو من مشکات نبوه، باید چراغ نبوت رو داشته باشه، ولی ولایه یا چراغ ولایت رو داشته باشه، یا اگر خودش ولی نیست خودش نبی نیست ایمان به ما داشته باشه. مؤمن به ولی هم ممکنه اینو بفهمه، مشکات الایمان به ما، یعنی باید بگه اینها اموری هم که در حقیقت به کشف و شهود فهم میشون. خب فل ممتنعاتو حقایق الهیه، اینا یه حقایق الهیه، من شأنها عدم و ظهور فل خارج، اینها ظهور در خارج پیدا نمی کنن، کما ان من شأن الممکنات ظهور ممکنات فیه، کما انم این ممتنعات در حقیقت یعنی اعیان ممتنعه، حقایق الهیان، کما اینکه شأن ممکنات یعنی اعیان ممکنه اینه که ظهور پیدا بکنن فل خارج، و کل حقیقت ممکنون وجودها به ون کان به اعتبار ثبوتها فی الحضرت العلمیه ازلا و ابدا ما شمد رائحت الوجود. هر حقیقت، حقیقت ممکن الوجود و کل حقیقت ممکن الوجودها، هر حقیقت ممکنه، مثلا تصور بفرمایید، نکته دقت کنید، این ثابت انسان، این ثابت انسان این ممکن الوجود، خود این به ما هو این به عالم خارج نمیاد، اما افرادش میاد، مظاهرش میاد. و کل حقیقت ممکن الوجودها و این کاند به اعتبار ثبوتها فی الحضرت العلمیه ازلا و ابدا، از ازل و ابد در حضرت علمی بوده، به اعتبار اینکه خودش در حضرت علمیه است، یعنی مقام واحدیته، به این اعتبار ما شمد رائحت الوجود، این رائحه وجود رو نمیفهمه، وجود خارجی. لکن به اعتبار مظاهرها الخارجیه همه کل حقیقتا کلها موجودتان فی الخارج، همه شون در خارج موجود میشن. ولیس شیء منها باق فی العلم، هیچ کدوم از اینا در علم باقی نمیمانن. حالا اون نکته بود که گفتید و ما اولش را اومدیم، ممکنه عیان ممکن الوجود، گفتید که می توانند بیان، نگیم آمدن، ایشون میگه نه خیر آمدن. چرا؟ به خاطر اینکه جود الهی بسته نیست، بستش بسته.